السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا. أيام پربركة دهي كرامت رو تبريك عرض ميكنيم. نزديك شديم به ولادت پرنور و فرخنده مولامون حضرت علي ابن موسی الرضا علیه آلاف و تحییت و سنا. امیدواریم همه ما، دوستان ما، خانواده های ما، همجهری های ما، هممیهنان ما و همه دوستان حضرت در سراسر عالم در این ایام پربرکت و فرخنده از عنایات و توجهات خاص حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه و شریف بهرمند باشند. کشور ما و نظام ما با حضرت شناخته میشه، زیر سایه حضرت در پرتو عنایت اون بزرگوار، و هممونم میدونیم هرچه داریم از حضرت رضا علیه السلام داریم. کشور ما، نظام ما سند خورده به نام حضرت رضا علیه السلام و در پرتو کرامت و عنایت اون حضرت. الحمدلله، انشاءالله که هم آحاد ما، هم همه امت و همه دوستان حضرت از فیوزات و برکات این ایام و جوائز و ایده های این ایام انشاءالله بهرمند باشن. در فهرست آسیب‌های بسیار بزرگ و جدی و آفات فوق‌العاده خطرناکی که در دعای هشتم مطرح شده، رسیدیم به موضوع بسیار مهم غفلت که با تعبیر و سنت الغفله اینجا مورد توجه قرار گرفت. از این یعنی همون خواب غفلت، اون تا خواب سبوکش، خواب سبوکش. اینجا درست شبیه همون بحثایی است که ما در ارتباط با پدر و مادر داریم. گفت ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، ولا تقل لهما اف، نهی میکنه از کمترین میزان احیانا بی‌ادبی نسبت به پدر و مادر، که میگن دیگه میشه اوف گفتن. اوف که حالا در بین خود ما مثلا یه وقت انسان یه حالتی به خودش بگیره، بگه دیگه، مثلا حکایتی از یه جور خسته شدن و امثال اینا. ولا تقل لهما اوفن. حضرت فرمودن خب وقتی که اتفاقا در بیانیست از حضرت رضا علیه السلام، فرمودن وقتی که خدای متعال از اوف گفتن به پدر و مادر نهی میکنه، یعنی از پایین ترین حد احیانا بی احترامی، دیگه تکلیف مراتب بالاتر معلومه. حالا اینجا هم از همین قبیله، وقتی علیکم السلام امام علیه السلام از حد اقل غفلت به خدای متعال پناه میبره، تکلیف مراحل بالاتر و مراتب بالاتر دیگه معلومه. از این حد اقل تعبیر شد به سنه، که همین به تعبیر خودمون چرت، چرت غفلته. حتی منتها ما تو فارسی گفتیم همون خواب غفلت میگیم، منتها خواب سبک. از این وقتی باید به خدا انسان پناه ببره و علاج کنه غفلت سبک رو، تکلیف در ارتباط با مراتب بالاتر معلوم. خب در جلسه گذشته بحث‌های خیلی مهمی مطرح شد با مراجعه به قرآن کریم، بعضی از لطایف آیات در جلسه مطرح شد که انشالله دقت فرمودید و برداشت کردید. این جلسه من با اجازتون چند مطلب رو پشت سر هم تقدیم میکنم که این مطالب هم تکمله است بر بحث جلسه قبلی ما و هم حاوی یادآوری هایی است که باید ما در مسیر بیداری داشته باشیم. یعنی همین که حضرت میفرمان پناه میبرم میاد تو دستگاه خلاصه اقدام برای بیداری و یقظه در موضوع بحث ما، در مسیر بیداری، که انشاءالله در این زمینه هم نکاتی رو عرض خواهیم کرد که طبق روال بحث های ما هست. نکته اول، مطلب اول اینه که ما از اثر و آثار تخریبی غفلت نباید غفلت کنیم. خیلی آثار تخریبی وسیعه، ولو در غفلت‌های لحظه‌ای. اینو من یه توضیح باید بدم تا دوستان بیشتر توجه کنن. ببین، طبق نص قرآن کریم هر چه انسان میکشه از غفلت میکشه. ورز کردیم هر چه هم که خیر به انسان میرسه از بیداری و ذکره که نصیب انسان میشه. گاهی یک غفلت اندک یا اندک غفلتی که حالا همین تعبیر سنه در اینجا تعبیر خوبیه، خسارتهای بزرگ، سخت جبران یا غیر قابل جبرانی رو برای ما پیش میاره. این روش توجه کنیم، این نباید دست کم گرفته بشه. چه وقت من میخوام کاربردی صحبت کنم، در دو موضع ما غفلت‌های لحظه‌ای میتونه ما رو ساقط کنه، یعنی ضربه‌های عرض کردم یا غیر قابل جبران به یک اعتبار یا سخت جبران، یعنی خیلی وقت طول میکشه تا بشه جبرانش کرد برای انسان پیش میاد. اول، لحظه های حساس توی زندگیه، غفلت در لحظه های حساس. مثل غفلت در هیجان ها، به مثالشه هیجان ها، مثلا در هیجان عاطفی، در هیجان غضب، در هیجان شهوت، مخصوصا وقتی که با سکر جوانی و شباب هم همراه باشه دیگه این مخاطره بیشتر هم هست. اینها ببینید پیچ های، از یه مثال بخوایم بزنیم، مثل پیچ های خطرناکن توی جاده‌ای که داره مثلا توی ارتفاعات خیلی مثلا بلند طی میشه. دیدید یه گردنه هاییست، عقباتیست، عقبست، یه پیچ هاییست که اگر شما مثلا مشغول رانندگی در یک چنین جاده‌ای باشید، یک شخصی رو تصور کنیم که احیانا خسته هم باشه و چرت هم بزنه گاهی وقتا، کافیه که سر یکی از همین پیچا یکی از همون چرت های کوچیک چند ثانیه‌ای، واضح چه اتفاقی میفته. بعد شما باید سراغش رو ته دره بگیرید. این هیجان ها تو زندگی ما. مثل همین عقبه ها و پیچ های خطرناک تو جاده، در ارتفاعات، در کنار دره‌های خیلی عمیق عمل میکنه. این یک نکته است، یک مثالش. البته اگر خواستید مثال رو تکمیل کنید در همین مثال رانندگی، لازم نیست شما در عقبه ها و پیچ های اونجوری باشید، نه تو جاده خیلی روانه مثلا اتوبان اینجوری هم باشه، ولی تو سرعت باشید. هیجان سرعته، میبره سرعت شما رو بالا، و تو اون سرعت اگه انسان چرت بزنه چی میشه؟ بعد میبینی 10 تا ملق زده، گارد ریل رو هم شکسته از اون طرفه، چون اینا رو من دیدم، شما هم دیدید تو اتوبانا که چون سرعته، و شما میبینید این اصلا از اون طرفه، از این لاین به قول شما از این خط رفته تو خط اون رقیب، مثل یه پرواز کرده باشه، چند من لغ زده. بعد میپرسید بله اون همون یه لحظه چرت زده، همچه اتفاقی افتاد. من یاد شوخی های سیاسی هم گاهی اب نداره دیگه، یاد صحبت بعضی هم میفتم، گفت ما خوابیدیم یه چند یک ساعت خوابیدیم، یادتونه دیگه، طرف گفت بله گفت نبایم یک ساعت چقدر خوابیدم یه چیز دیگه شد نتیجه. بله آره نباید میخوابید. گفت پس یکی این نکته است، یادمون باشه شیطان شکارچیه لحظه های غفلته، درست اینه، در کمینه برای لحظه های غفلته. خب تو یه آدم متوجهی هستی در کل، اما سنه غفله هست، گاهی انسان غافل میشه. اون گاهی غفلت اگر در این شرایط خاص هم باشه، خسارتاش خیلی سنگینه. این یک مثال، یک محور که خواستم عرض کنم. جالبه که از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، از حضرت نقل شده، شما شنیدید در اون برشی که از یک سحر حضرته، گویا حضرت مشغول مناجات و ایناست، در سجده است، در یه حالت خاصی، در حالی که گریه شدید داره، در اون لحظات خاص این جملات رو میگه. کیه؟ پیغمبر اکرمه صلوات الله علیه و آله، یه شخص عادی که نیست. حضرت حرفش اینه که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینن ابدا. طرفت عین، طرفت عین حتی چردم نیست دیگه، چشم به هم زدنه. و اون یک رفت و بازگشت پلک بهش میگن طرفت عین، این مقدار منو به خودم واگذار نکن. یعنی میتونه اون لحظه میتونه ساقط کنه، کم هم نبوده. شما این مسیرها رو مطالعه میکنید، اشخاصی رو که بودن تو خط سیر و سلوک و اینا، میبینید از جای دیگه سر در بردن. این یک مطلب، میبینید خیلی تکان دهنده است این جمله حضرت. اما دوم، در لحظه یا در وقت انجام مأموریت های بزرگ و وظایف خطیر، اینم دومه. اول کجا بود؟ در هیجان ها که گفتم، اون پیچ هاست یا اون سرعت های بالاست، و دیگری در انجام مأموریت های بزرگ و خطیره. اینجا هم انسان در معرضه. جالبه که خیلی وقتا مأموریت‌های درجه 2 و درجه 3 و درجه 4 که با طبع عمومی انسان ممکنه هماهنگ تر باشه به این غفلت ها پوشش هم میده، یه پوشش درست میکنه و انسان گرفتار یک چنین غفلت هایی میشه. مأموریت اصلی رو گذاشته، واجب رو گذاشته، نسبت بهش اهمال داره میکنه، اما مشغول عملیات مستحبم هست. مستحبه پوشش داده واجب رو و شخص در واقع در جریان انجام مأموریت اصلی و بزرگ خودش گرفتار غفلت شده. اینم ساقط کننده است، از اون مواردی است که خیلی باید بهش توجه بشه. همین سنه سنت الغفله یکی از مصادیقش مربوط به اینجا هست که حالا مثال هم خیلی داره، هم در مأموریت های شخصی هم در مأموریت های اجتماعی اینجوریست دیگه. من گاهی مثال میزنم به مثال های جبهه‌ایه دیگه، یک کسی رو گذاشتن دیدبان کنار یک خلاصه مثلا شیار حساس خطرناک که اونجا رو باید مراقبت کنه که نفوذی اتفاق نیفته. حالا اینو تصور کن مأموریتش خیلی مأموریت ساده ای نیست که این غفلتش میتونه یک لشکر رو در معرض مخاطره قرار بده، میتونه چه آسیب های جبران ناپذیری بزنه. حالا این که الان براتون گفتم، یه بار در این منطقه مهران قلاویزان اونجا این اتفاق افتاده بود، یه شب دیدیم همه بیسیم ها دارن هشدار میدن، علامت میدن چی شده، گفتن ظاهرا نفوذ شده. اونجا دوستان رفته باشن دیدن دیگه، خط نزدیکه و شیارهایی است که اگر از اونجا مراقبت نشه به راحتی دشمن میتونه وارد شه توی خط. چی گفتن ظاهرا نفوذ شده، همه ریختن بیرون. اصلا یه صحنه خیلی عجیبی، هر لحظه ممکن بود احساس کنین کسی که کنارتون تاریکی شب مثلا دشمن باشه. همه ریخت. بعد من پیگیری کردم، پرسیدم، گفتن بله این کسی که مأمور دیدبانی یکی از همین شیارها بوده این خوابش برده. خواب سنگینی هم نبوده، خواب سبکی هم بوده یه دمه، ولی نتیجه شده نفوذ. که دیگه حالا چه گذشت اون شب تا اینا بتونن خط رو کنترل کنن، مسلط بشن، آرام کنن، خیلی داستان ها شد تا بتونن جبران کنن. یک غفلت یک دیدبان، اون کسی که مأموریت خطیر داره، این مسئولیت بزرگی الان به سپرده شده، حالا چه در عرصه های فردی، شخصی، خانوادگی. مثلا پدر، مأموریت پدر تو خانواده خیلی سنگینه، تو لحظه شناسی های تربیتی، تو مراقبت ها. حالا این مثلا سنه داشته باشه، سنت الغفله رفته، قصه چیزایی برباد رفته، مصلحت های بزرگی فوت شده. وقتی هم خیلی وقتا هم جبرانش خیلی مشکله، یا بگیم اصلا نمیشه جبران کرد، بعد میگم من اصلا حواسم نبود. میگم خب این بزرگترین گناه برای کسی که داره مسئولیت بزرگه اینه که بگه من حواسم نبود. او میگه من آجا من چه کنم، خستم بود مثلا یه چرت زدم. خب دیگه همین دیگه، همین چرت تو پدر همه رو در آورده، چقدر کشته، چقدر مجروح، لو رفتن یه عملیات بزرگه توی خانواده، از دست رفتن یه فرزنده، یه نسله، یه نسل از دست میره به خاطر غفلت یک پدر، به خاطر غفلت یک مادر در مواضع مسئولیت های تربیتی. غفلت یک مدیر غفلت یک شخص عادی نیست، خیلی باید حواسش جمع باشه، دیدبانی، بیداری، توجه. فرداش میگن تو چرا فلان اتفاق افتاد، بگه من اعتماد کردم، حواسم نبود، مثلا رفته بودم برم، کسی نمیپذیره ازش. یه جمله ای از امام سجاد علیه السلام در همین صحیفه هست، اینم خیلی جمله تکان دهنده ایه، اینو دوستان بشنوند خوبه. حضرت فرمودند ولستو، حالا اون وقت این آدم برای شما گزارش که میاره تا دلتون بخواد گزارش از اقداماتی که انجام داده، ولی میبینی همش نافله بود. واجب رو زمین مشغول نافله است. ای من برای بچه هم این کارو کردم. دیدید دیرگاهی وقت حالا آقایون هستن مصداقا تو ذهنشون فراوونه، اینه که مدرسه داری کردن خیلی مصداق داره. یه فهرست میده مادر یا پدر یا اون مدیر یا اون شخص، اون کسی که اردو برده بوده مسئولیت 100 تا بچه رو به عهده گرفته، ولی بعد شما گزارش هم میده، این کارو کردیم، این کارو کردیم، بستنی خریدیم، اونم رسیدگی کردیم، جای خوب گرفتیم، چه کردیم، همه اینا رو برای شما گزارش میده. اما اینا همش مستحبات و نوافله و تو داری بهش میگی تو واجبت رو زمین بود، واجبت رو زمین بود، تو واجب رو رها کردی، من مستحبات رو داری برای من گزارش میدی. حضرت میفرمان ولستو اتوسل الیک بفضل نافلت مع کثیر ما اغفلت عن وظائف فرودک. اینقدر روزه رفته، نمیدونم سینه زنی کرده، چه کرده، داره از اینا گزارش میده، اما نماز، نماز که ماموریت اصلیه، اول واجبه، بیکیفیته، ضعیفه. یا خدای نخواسته قضا شده یا چه شده. ولستو اتوسل الیک به فضل نافلتن، من نمیتونم متوسل بشم به دستگاه قرب و عنایت تو با نافله، به فضل نافلتن مع کثیر ما اغفلتو عن وظائف فرودک، در حالی که از بسیاری از واجباتی که بر عهده من گذاشته بودی غفلت کردم. این است، این غفلت در مأموریت‌های اصلی، چه شخصی، چه خانوادگی، چه اجتماعی، اینا چرتش و سمش، غفلت سبکش خسارت‌هایی رو به بار میاره که دیگه به آسانی نمیشه جبران کرد. این مطلب اول. اما مطلب دوم، مطلب دوم اینه که کافیه ما بدونیم که دشمن بیدار، دشمن بیدار، سه تا دشمن بیدار دارید شما که اینا اصلا خواب ندارن، اصلا خواب ندارن، هیچ خواب در کارشون نیست، چرت هم نمیزنن، همزمان هم مشغول عملیات. حالا تو میخوای بری بخوابی، برو بخواب، خوش باشه، میخوای چرت بزنی بزن، ببینیم سر از کجا در میاری. در حالی که این ستا، هر ستا بیدار، هوشیار، متوجه، وسط میدان، پلک نمیزنن، یک شیطانه. امام سجاد علیه السلام در همین صحیفه نوریه در دعای 25 میفرمان لا یغفل ان غفلنا، ما غافل بشیم، اون که غافل نمیشه که، شیطان اینجوریه. یه مقدمه ای داره میفرماد، خطاب به پرورده، اجریته مجاری دماءنا، مثل خون تو رگهای ما جاری شیطان، از توقفی نداره. بعد در ادامهش میفرما لا یغفل ان غفلنا ولا ینسا ان نسینا، او که فراموش نمیکنه ما فراموش بکنیم، او فراموش میکنه ما غفلت کنیم. آیا او غافل میشه ما بخوابیم؟ مگه او میخوابه؟ نه، خبر نیست. این راجع به شیطان. این یک. دو، در مورد نفسه که فرمود اعدا عدوک این نفس و کلتی بین جنبیک، قبلا بحثاش گذشت و صریح قرآن کریمه ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی. لاماره یعنی همین دیگه، یعنی اصلا خواب نداره که، وسط میدان فرمان به بدی ها و وسوسه انگیزی هاست. این هم یک. سوم، کفار و مستکبرین و دستگاه بالاخره کفر و نفاق و اینا، اونا هم خواب ندارن در مقام دشمنیشون. رحم کن. آیش هم بشنوید خیلی جالبه، این حالت در عرصه جنگ نظامی آیهی که میخونم خب یه مثالشه دیگه، در بخش های دیگه هم همینطوره. فرمود ود الذین کفروا لو تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم فیمیلون علیکم میلتا واحده، میزنن حسابتون رو میرزن. گفت کفار اینجوریه، علاقمندن که شما از اسلحه خودتون و از امکانات و تجهیزات خودتون غفلت کنید. نتیجه این خواهد شد که فیمیلون علیکم میلتا واحده. این معنیش چیه؟ یمیلون علیکم میلتا واحده. ود الذین کفروا، این کلمه وده یعنی اونا همش حواسشون به شماست، بیدارن که شما بخوابید، اصلا بیداری میکشن که شما رو بخوابونن، شما بخوابید، تا بخوابید حسابتون رو میرسن. حالا تو صحنه نبرده، تو صحنه نبرد بحث چیه؟ بحث نمازه. فقط وقت نماز شده، گفتن خیلی خوب ما بریم نماز بخونیم دیگه، نماز که جزء واجبات بزرگ و اساسیه، بریم نماز بخونیم، تا اینجا که ذاکرید خیلی خوبه، اما به چه کیفیت نماز بخونیم؟ مثل نماز شرایط عادیه؟ فقط نه، اینجا حق ندارید شما نماز عادی بخونید. نماز عادی اینه که اسلحه ها رو باز کنیم بذاریم، شمشیرها رو بذاریم زمین، تفنگا رو بذاریم عرض به محضرتون، پوتینمون رو در بیاریم، امکاناتمون و تجهیزاتمون هم بذاریم یه کنار، بگیم الله اکبر، جماعت هم را بندازیم، جماعت درست کنیم، مشغول نماز میشه. فرمود نه، تو این شرایط شما نماز بخونید، خیلی اصلا برای نماز میجنگ، اما نماز خوف بخونید. و تو نماز خوف دو کار رو همزمان انجام بدید. یک، اینکه بعضی بخونن بعضی حواسشون باشه به اونایی که نماز میخونن و به عملیات دشمن و موضع‌گیری دشمن. و دومم اینکه از اسلحتون و از آب و تجهیزات و غذاتونم چشم بر ندارید، حتی اگه شد با اسلحه نماز بخونید، این رو دوشتون باشه. اگر لازم شد رو اسبتون باشید، رو تانکتون باشید، پشت مثلا اون کالیبرتون باشید و نمازتون رو بخونید، نکنه از این فاصله بگیرید. لا تغفلون عن اسلحتکم و امتعتکم، چشم که برداشتید غفلت کردید از تجهیزات از سلاح، مثل باز شکاری میان بالای سر شما و پدرتون رو در میارن، وقت نمیتونید کسی رو اونجا سرزنش کنید. کفر اینجوریه دیگه، بالای سر شماست، از تمام غفلت‌های شما استفاده میکنه برای ضربه زدن شما. اونها بیدارن، اتاقهای فکر شیاطین دائما مشغول طراحی و برنامه‌ریزی و ابتکار و نوآوری و تجدید توطئه‌ها و تجدید طراحی هاست. اینم یک نکته. آیه 102 سوره مبارکه نساء. حالا یه مثالش عرصه نظامیه، صدها مثال دیگه هم داره، در اقتصادش، در فرهنگش، در بمونم اجتماعش، در هر بخشی همینطوره. پس این سه تا دشمن شما دارید همزمان مشغول طراحی و برنامه ریزی و فعالیتن، خواب ندارن، چرت نمیزنن، یک لحظه از طراحی بر علیه شما دست بر نمیدارن. خب حالا شما برو بخواب، خوش باشه، چی از توش در میاد؟ این هم نکته دوم. گفت نفست اجدرهاست، او کی مرده است یا خفته است؟ مرده است، از غم بیالتی افسرده است، بیداره، نمرده، تو رو داره فریب میده، میگه من دیگه بهت میگه، نفست بهت میگه، میگه فلانی من دیگه خیلی خوب شدم، خیالت راحت باشه، دیگه من متأهل شدم، سر به بالین شدم، دیگه خیالت راحت باشه، من الان برم مثلا با فلان صحنه مواجه بشم مشکلی پیش نمیاد، بشین چی میده؟ امنیت میده. نفستش درها هست، اوکی مرده است، از غم بیحالتی افسرده است. بعد یه دفعه میبینید سر از جای دیگه در اومد. بله، عابد زاهد کذا، گرفتار فلان مصیبت و فساد و امثال اینا شد. اینجا جای غفلت و خوابیدن نیست. انسان اگه میتونه به دشمن، دشمنت بیدار نمیگم اعتماد کنه، میتونه در برابر او بی‌بصیرتی کنه، حالت چرت و امثال اینا رو خودش بگیره. اگه بگیره معلوم نیست سر از کجا در بیاره. حضرت فرمودن لو کان الشیطان عدوان فالغفلت لمازا. شیطان دشمن شماست، و چجوری غافلید شما؟ اگه شیطان اعلام دشمنی کرده، گفته من همه تونو به جهنم میبرم، فالغفلت لمازا، من کسی در امانه؟ هیچ کس در امان نیست، نه از نفس، نه از شیطان، نه از دشمنان بیرونی، هیچ کس در امان نیست. این هم نکته دوم. نکته سوم، این نکته هایی که من میگم یک کمی درش ممکنه تقدم و تأخری هم باشه، ولی مانعی نداره. خود این آشفتگویی بعضی وقتا خوبه، بعضی وقتا خوب. نکته سوم، و خداوند بیداره. این آیه کریمه که جلسه گذشتم بهش استناد کردیم به مناسبت کلمه سنه در سید الآیات که آیت الکرسی باشه، تعبیر چیه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. چرت هم نداره خدای متعال تا چه برسه خواب داشته باشه. لا تأخذه سنة ولا نوم. میدونید این حاوی دو پیام همزمان، این هم از معجزات قرآن، دو پیام متفاوت همزمان داره. یک پیام انذاری داره، یک پیام بشارتی داره. پیام انذارش همینه دیگه، به خدا بیداره. این لا تأخذه سنة ولا نوم، اگرچه در اون آیه در مقام تدبیر عالم و نگهداری و برنامه ریزی و امثال این هاست، اما در یه فهرستی از آیات فکر کنم حدود 8 جا تو قرآن کریم مرتب تأکید میکنه که حواستون رو جمع کنید. و من الله به غافلن اما تعملون یا اما یعملون. خدا که غافل نیست، اینون خدا میبینه، میشنوه، ناظر شماست، حاضره، ناظره، رقیبه، قریبه. این یه تعبیرم هست که اون تعبیرم به یه مناسبت دیگه تکان دهنده است. ولا تحسبن الله غافلا، از اون داره اما یعمل الظالمون، انما نؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار. خیال گمان نکنه کسی که خدا غافله. بعضی وقتا مثلا ظلم و ستم و امثال اینا زیاد میشه، میزنن و میکشن و کودک کشی میکنن و صهیونیستا و آل سعود و چه و جنایتکارای آمریکایی و دیگران و فلان. کسی بگه عجب، پس خدایا کجایی؟ گاهی من شنیدم اینو میگن، خدایا کجایی؟ اینجوری؟ ولا تحسبن الله غافلا اما یعمل الظالم. نه، خدا غافل از کارهای ظالمین نیست. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیه الابصار، بله بهشون وقت میده، یه روزی در پیشه که تو گردش کار عالم اون روز خیلی روز نزدیکیه، خیال نکنید خیلی هم طول میکشه. بله، این هم این جنبه انذاریشه. اما جالبه که همین کریمه لا تأخذه سنة ضمناً جنبه بشارت هم داره دیگه، بشارت هم داره. بشارتش چیه؟ بشارتش هم اینه که هزار دشمنم ار می کنند قصد هلاک، تا هم چو دوستی از دشمنان ندارم باک. عجب تو بیداری؟ یعنی اگر دشمنا بیدارن که الان فهرست کردیم، نفس بیداره، شیطان بیداره، بگید دیگه، کفار نمونم بیدارن، تو میگی یار منم بیداره، محبوب منم بیداره، صاحب منم بیداره، من صاحب دارم، بی کسو کار نیستم، هوای منو داره. این خیلی کام انسان رو شیرین میکنه. منتها اتفاقا جالبه که خود اینم بیدار کننده است، از جمله پیام های بیدار کننده است، نه اینکه خواب کننده. بله، از جهت امید بخشی و اطمینان به پروردگارم اونا بیدارن. عجب، مولای منم بیداره، هوای منم داره. بله، این هم یک نکته. نکته بعدی دقیقا ذیل همین عنوانه که به خودمون و شماها باید یادآوری کنیم که و ولی خدا بیداره. اونجا هم میدونید چون مظهر عین الله ناظر است دیگه، حجت خدا، عین الله ناظره، چشم بیدار خداست در بین خلق، مظهر همین لا تأخذ و سنتون ولا نوم امام علیه السلام، حجت خدا اینجوری. اونجا که سنهی نیست، نومی نیست، غفلتی نیست، بیداره. مظهر شاهد، مظهر شهید، اسماء الحسنی است، ولله الاسماء الحسنی. مظهر رقیب، امام علیه السلام. همون بشارت و همین انذار، هر دو در این توجه هم وجود داره. این هم یک نکته. به ما خیلی گفته شده در قرآن کریم آیه 104 به نظرم سوره مبارکه توبه است، اونجا این مسئله به ما گفته شده دیگه، راجب چشم بیدار حجت حق اونجا گفته شده. و قل اعملوا، اعملوا او اینو بدونید، فسیر الله و عملکم یر الله و عملکم، خدا که میبین و رسوله پیغمبرم داره میبینه دیگه، کی میبینه؟ بله، و المؤمنون، اولیاء کامل هم میبینن، همه در محضر حضرت ولی از اعوان و فداییم دیگه، در محضر مجلس ما الان در حضور حضرت، خونه های ما در مرآ و منظر حضرت، خلوت های ما در مرآ و منظر حضرت، عین الله ناظر. نکته بعدی اینه که دارم عرض میکنم به عبارتی در مسیر بیداری است دیگه، گفتیم این هست در کنار هم بگذاریم، در مسیر بیداری است و یقظه است که میگن اصل منازل سلوک یقظه است و مؤمن به اندازه بیداریشه که میتونه سیر کنه، اصل یقظه است که بیداری. خب نکته بعدی به نص کلام الهی ما توی یک عالمی به سر می‌بریم که یک عالم بیداره و زنده است. این هم مطلب بعدی. درسته؟ همین آیات مشهور قرآنی داره همین رو به ما میگه دیگه. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. یعنی یسبح الملک القدوس العزیز الحکیم. عالم زنده است، بیداره، هوشیاره، ذاکره. عجیب خفتن وسط این همه قلقله هاست. این عجیبه، من العجیب اینه، خیلی عجیبه که وسط این همه ذکر کسی خواب باشه، قافل باشه، کسی غفلت داشته باشه وسط این همه ذکر، که از در و دیوار عالم قلقله ذکر شنیده میشه و بلنده. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اینم نکته بعدی است. تو این فریادها، تو این شورش ذکر رو، تو این قلقله ها و تو این سر و صدا ها مثلا خوابه. ما یه بار از خوابیدن خودمون خیلی تعجب کردیم و بعضی ها یعنی خیلی تعجب کردن، البته یه کمی حسرت هم خوردن، یکی از رفقای ما خیلی حسرت هم میخورد. و اون شب توپ به قول چیزا میگفتن توپ فرانسوی هم شلیک میکردن، توپ فرانسوی یه چیز عجیب غریبی بود، وقتی میافتاد این رعشه‌ای که مینداخت و اون موجی که درست میکرد یه چیز عجیبی بود، صداش خیلی وحشتناک. حالا ما شب چون خیلی خسته بودیم رسیده بودیم پای خاکریز بلندی بچه ها زده بودن و پای خاکریز اونجا باید استراحت میکردیم. ایشون میگفت من تا صبح تا وقتی که هوا روشن شد، یعنی لحظه نماز که دیگه ایشون هم ما رو صدا کرد، گفت من تا اون وقت چشم هم نزدم، پلکم رو هم نیمد، من تو همچه راحت تخت خوابیده بود. اینقدر که این چیزا که میخورد زمین، توپ فرانسوی هم یه جوری عمل میکنه که بی صدا میاد، صوت نمیزنه، این خصوصیتش اینه، یه وقتی میفته میفته دیگه، برخلاف این توپای معمولیه که میاد و مثلا نفیری داره و از اون نفیرش مردم حواسشون جمع میشه. نه اینجوری آره، خلاصه اینقدر خورده بود زمین که این خاکریزه ریخته بود رو ما، وقتی ما رو بیدار کرد ما از زیر خاک در آمدیم، خاک همینجوری میخورد میلرزید، لرزش زمینی خلاصه خاکا رو میریخت سر ما، میده ای که ریخته بودیم پای این خاکریز. علت چی بود که ما یه کمی دیر رسیدیم، ما دیر رسیدیم، بچه ها همه سنگرا رو گرفته بودن، ما آدم های کم عقل رفته بودیم پای این کنار خاکریزه گرفته بودیم، اونجا دراز کشته بودیم، اینجوری شده بود، یه جا پیدا نکرده بودیم، ولی همه رفته بودن تو سنگرا. ما بیرون، این تفلک میگفتش که من تا صبح همینجور هی حسرت، هم نگران بودم هم حسرت میخوردم که چرا من خوابم اینا، چرا راحت خوابیدن، این همینجور خاک هم میریزه روشون و هیچ باکیشون نیست. قرص تو قلقله ذکر خوابیدن، تو سر و صدا از در و دیوار عالم این صدا بلنده و اگه کسی خواب باشه. گفت از جمادی در جهان جان روید، قلقل اعضا یا عالم بشنوید. چه خبره یا عالم، قلقل ذکر. ما واقعا در میان منابع سرشار و تمام نشدنی ذکر داریم زندگی میکنیم، این خیلی نکته مهمه، انسان بدونه با تنوعش که سید الشهدا علیه السلام در عرفه، در مناجات عرفه این تعبیر رو داره دیگه، که از این تنقلات نمونم اطوار، از این آثار متنوع و گونه گون من به سوی تو راه پیدا میکنم، اینا همه دارن من رو صدا میزنن. هم سروشه، هم الهامه، هم تسبیحه، هم تقدیسه، هم فراخانه، هم صداست. وسط این سر و صداها یه صدا هم اختصاصی جناب علی رو صدا میکنه، اختصاصی مستقیما میگه فلانی فلانی خودتو ها، خود خودتو صدا میکنه، قبرته، میگه من آمادم ها، من منتظرتم ها، یعنی داره خود صدا. و وسط این همه دعوت ها و صدا ها این گرفته همینجور. این هم یک نکته است. من یه وقتی به دوستان میگفتم روی این لطیفه قرآنیه ولله جنود و السماوات والارض انسان یه تأملی بکنه، باید روش فکر کن، ولله جنود و السماوات والارض، همین آسمان ها و زمین، هر چی که هست، ولله جنود. یکی میگفت در میان لشکر اوی بترس بابا، این چجور غفلت هاست. این هم نکته پنجم. اما ششم، نکته ششم، محافظای ما هم لحظه خواب ندارن. این هم یه نکته ایست برای خودش، همونطوری که فرمود و این نقاله کم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم. اینا مثلا خواب تو کارشون نیستش. قرآن کریم داره که یسبحون اللیل و النهار، شب و روز مشغول تسبیح هم، لا یفترون، خسته نمیشن، چرت نمیزنن، هیچ. یه گروه در سجده هم و رکوعی ندارن، یه گروه در رکوع هم سجده ای ندارن، همه در اون حالت‌های خاص خودشون، یفعلون ما یؤمرون لا یعصون الله ما امرهم، همش در. خب از جمله همین محافظه شما هستن دیگه، همینه که حفظه شما. این از آن دائما دائم المراقبه نسبت به شما، کوچکترین کارهای شما و قفلات شما تو محیط دیده این هاست. هم سجاد علیه السلام راجع به این جماعت یه جمله‌ای دارن در همین صحیفه نوریه، فرمود لا یغفلون عن الولع الیک، اینا از اون شوق به حضرت حق یه لحظه غفلت نمی‌کنه. لا یغفلون عن الولع الیک، تعبیر زیباست، از اون ولع و اشتیاق و شوق نسبت به پروردگار متعال یه لحظه هم غافل نیستن، دائم الاشتیاق به حضرت حق. اینا محافظ شما، رقیب و عتیده نو، سمت راست و چپ شما، منوراء شما، حافظ شما هستن. نکته هفتم، نکته هفتم اینه که آجون دنیا خوابگاه عقله. نکته هفتم، اونی که مخدره، قبلا هم اشاره شد در بحث هفته قبل، اونی که مخدره، داروی خواباوره، داروی بیهوشیه، همش اینا هست تو اینا، همین جلوه ها و جاذبه های دنیایی و تمتعات و شهوات و لذت ها و ایناست، ولو از حلال به بیانی که در بحث قبلی گذشت، همینطور خواباور و سکراور و مست کننده و ایناست. حواستون باشه، به خدا باید پناه ببریم از فرح و از شادخاری، از اینکه انسان مبتلا بشه به سرگرمی ها و تفریح هایی که خالی از ذکر و نور و اینا باشه. حتی انسان برای سرگرم، برای تفریحش هم مجوزی برای غفلت نداره، مجوز برای غفلت حتی در تفریح نداره، ولو تفریح حلال، مجوزی برای غفلت نداره. انه لا یحب الفرحین، راجب اون کسی که کارش خرابه تو دستگاه لفه، انه لفرحون فخور، خیلیش خوشه. انه کان فی اهله مسرورا انه ظن ان لن یخور. من نمیدونم بعضی ها چطور اینقدر راحت قهقه میزنن، این خنده ها، این قهقه ها، این شابون از کجا در میاد؟ چجوری میتونن؟ چجوری ممکنه؟ خب این هم یک نکته. در روایت هم داریم که گاهی که سخنی پیش میامد که مثلا خنده آور بود و میگفتن میخندن، چون داریم در سیره هم هست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یضحک من ما یضحکون من، این مطلب خنده داری مطرح میشد، خب حضرت هم میخندیدن، حضرت هم همراهی میکردن، جو نبود که خودشونو بکشن کنار. قهقهه هیچ وقت نداشتن، هیچ وقت قهقهه نداشتن. تبسم دائمی غیر از لحظات وحی و بمونم وقت جنگ و اینا، تبسم دائم، چهره باز روشن، حزن قلبی دائمی، زهک یعنی همین خنده، وقتی که دلیلش فراهم میشد، مثلا یک لطیفه، یک مطلبی، یک چیزی مطرح میشد تو جلسه، یضحکون ما یضحکون من، حضرت همراهی میکردن، تازه در همین خنده ها داره که گاهی که مثلا پیش میامد، در سیره اولیا هم هست که بعد میفهمد اللهم لا تمقتنی، عجب، اللهم لا تمقتنی، به من خشم نکنی، من بودم که میخندیدم، به من خشم نگیری. دنیا اینجوریه که انسان مبتلا بشه رفته، فاتحش خونده میشه. یادتون گفتیم مثل چیز لغزنده است، مسیرش اینجوریه. این خوابگاه عقل، میگید اعوذ بک من سباط العقل، ای خدا عقل، عقل به خوابه تموم کار، فرمانده کل، دیدبان اصلیه، اینه دیگه، اونی که باید بیدار باشه عقله، و دنیا خوابگاه عقله. بعد فرمود اکثر هم غافلون، میخوابه سرم میخوابن، و تو این خوابیدن ها همه مصلحت ها در معرض خطر قرار میگیره، مصالح فوت میشه و چه آسیب ها و آفت هایی پشت سر هم بر شخص وارد میشه. اگه بخوایم یه فهرست سریع بدیم ایناست: یک، تو این خواب عقل و چرتی که عقل بر اثر امین تمتعات و لذت ها و دنیا گرایی ها و جذب شدن به جلوه های دنیایی و همین مغرور شدن به غرور دنیا، که فهم فلا تغرن نکم الحیات الدنیا، اتفاقی که میفته این چیز هست: یک، از دست دادن یا کاهش بهره‌وری از نعمت ها، یا اصلا نعمت ها رو از دست میده، یا بهره برداری او از نعمت ها به شدت کاهش پیدا میکنه. خودتون میلیون ها میتونید برش مثال بزنید، اینجا دیگه جای مثال یکی و دوتا و ده تا و صد تا نیست، میلیون ها مثال داره. نعمت ها، سرمایه ما نعمت هاییست که در اختیار ماست. این خواب عقل باعث میشه که همین چرت، همین سنت الغفله، باعث میشه که انسان نعمت ها رو یا از دست بده یا نتونه از اونا به خوبی استفاده کنه. عجب. بله، الان جناب عالی میشنوی، خیلی نعمت بزرگیه، میبینی خیلی نعمت بزرگیه، میتونی بشینی خیلی نعمت بزرگیه، میتونی راه بری خیلی نعمت بزرگیه، و همینجور فهرست کن. بعد بیاد بیرون اطراف، مادی معنوی قرض نعمتی و این تود و نعمت الله لا تحصوها و این میشه این رو شمارش کرد. دوم حالا اینی که من میخوام بگم زیلشه منطقه به خاطر اهمیت برجسته میکنیمش هایلایتش میکنیم که بهتر دیده بشه. یکی آجون از دست رفتن عمره و وقته. جناب عالی بفرمایید سرمایه شما برای تقرب الالله، برای سیر، برای سلوک چیه؟ شما میگید عمر دیگه، اینه که من الان نفس دارم دیگه، این که الان نفس میکشی و هستی. اون بیان هست از امیرالمومنین اعمل و انتون فی نفس البقا، بابا تا این نفس میاد، تا این نفس که تضمین نشد که همینجور بیاد، که عمر، عمر ما. سوم ای داده بیدار، این سومی برای بعضی از ما حسرت باره، برای بعضی ها انشاءالله باعث توجه بشه. از دست رفتن جوونیه. همه بخش های عمر انسان یه جور نیست. کودکی یا عالمی داره، نوجوانی یا عالمی داره، جوانی یا عالمی داره، میانسالی یا عالمی داره، بزرگسالی یا عالمی داره، کهنسالی یا عالم دیگه ای داره. در تمام عوالم عمر جوانی یا عالم دیگه ای داره. ستاره شباهنگ آسمان عمره. ستاره شباهنگ رو دیدید؟ سحر میتونید ببینید اگه دوست داشتید. البته از آسمان تهران بعیده، ولی من هر شب به نیابت از شما دم صبحیه میبینم و شو به سلام میکنم. ستاره شباهنگ و انهو و رب و شعر خیلی خوشگله. این رنگ های تیف رو دائم از خودش صادر میکنه. یه لحظه سفیده، یه لحظه سرخه، یه لحظه سبزه، خیلی خوشگله، آبیه، همینجور دائما رنگ به رنگ میشه. پایین صورت فلکی جبار کرده میاد سردم صبح میاد بالا. چند روزه که آمده، شاید مثلا نفش 10 روزه میشه دیدش، قبلا نمیشد دید، ولی حالا دیگه کم کم میره دیگه، تا هرچی برید جلو بهترم میشه دید. ستاره شباهنگ آسمان عمر انسان جوانیشه. رنگ های طیف رو داره، تراوت داره، صفا داره، قوت فکر داره، جودت ذهن داره، ابتکار داره، بله، امکان اصلاح داره، داره داره. همه این چیزا مربوط به جوانیه دیگه. این رضا قرآن کریم میگه دوران قوت. قرآن تقسیم عمر رو میدونید سگانه است. از نظر قرآن تقسیم سگانه است. فهمت هو الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوه ثم جعل من بعد قوه ضعفا و شیبه یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر. دوران قوت عمر قلش همین دوران جوانی است. ای داده بیداد، انسان غفلت، ثبات العقل، سنت الغفله، یکی از بلاهایی که به سر انسان میاره جوانیشو ازش میگیره. این کم خسارتیه، قابل جبرانه. یه ساعتش رو میشه جبران کرد که میتونستی بیاموزی، سیر کنی، سلوک کنی، عبادت و بجت و آموختن و اصلاح و توبه و همش این مال جوانیه. البته پیرای ما، پیرای مؤمن رو سرمایه های جوانیشون جوان دلن. گفت انهم فتیتون، قرآن میگه انهم فتیتون آمنو بربهم و زدناهم هدا. حضرت فرمودن این که گفت انهم فتیتون، اینا خیال نکنید جوان بودن و اصحاب کهف، به قرآن میگه فتیتون، سنا نسبتا بالا رفته بود، یعنی از 17-18 ساله اینا نبودن، 40-50 ساله بودن اینا، ولی قرآن میگه فتیتون، جوان دل بودن. وقت پیری که جوانیش در عبادت، در عفت، در بیداری، در مراقبت، در دوستی با خدای متعال، سپری شده باشه عجب دوران پیری داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مهدوی کنی، اخیراً هم ازش یاد ویژه‌ای داشتیم ما به مناسبت این روز مسجد. حالا مرحوم آیت الله مهدوی کنی، یه روز بهش گفتم آقا چطور این خود خیلی بیماری و مثلا همین تو بلند شدن اونجا، گفت اگه این چیزاشو بذاریم کنار خیلی خوبه. گفت اصلا نمیتونم بگم چقدر خوبه. پیری رو میگفتیشون خیلی خوب شیرینه. حالا اون چه حسی میبرده؟ گفت خیلی شیرین. گفت به کسی میگه الهی پیرشی، دعای خیلی پیر ایمان، پیر اسلام، خیلی شیرین. متهمش برمیگرده به چی؟ به جوانی. جوانی چه جوری سپری شده باشه. قرار از دست رفتن جوانی، از دست رفتن فرصت ها. الفرصت و فمون تمر رو من رسه ها همینجور میاد میره، میاد میره، مثل ابرم هست. فمون من رسه ها بدهگه، مثل ابر. ابر آمده و رفتش بی سر و صداست. شما که سرت پایین باشه متوجه نمیشی کی آمد، متوجه هم نمیشی کی رفت. اینقدر آروم میاد میره. فرصت اینجوریه. یه استاد خوب خیلی هر روز هست، دم دسته، چشم میزنی میبینی رفت، یا از دسترست خارج شد یا از دنیا رفت. حالا یه قطب بکش بتونی برسی. حالا مثلا ماها یادمون میاد از اون وقتایی که مثلا در محضر جلساتی بودی، حالا هیچ کدوم نیستن. اگه اون لحظات استفاده نشده باشه ازش، حالا بدو تو این غفلت سرا تا گیرت بیاد. مگه به آسانی گیره کسی؟ یه دوست خیلی خوب مؤمن، یعنی به آسانی گیر انسان میاد. فرصت هاست، چه فرصت زمانی، چه فرصت مکانی، چه فرصت مکانتی. اینم یک نکته است. خواب عقل این بلا رو به سر انسان میاره، همین سنت الغفله. از رهگذر سنت الغفله و اون چرتی که میزنه، اون مواردی هم که گفتیم پیش میاد، مثل افتادن به دام شیطان که گذشت، مثل گرفتاری به جریان نفس امار و دشمن و اینا که نتیجهش ابتلاء به معصیته و معصیت خسارتش غیر قابل توصیفه، صغیرش غیر قابل توصیفه فضلا از کبیرش. یه گناه صغیره چه خسارتی میاره از جهت روحی، افت، سقوط، تا چه برسه به کبیر، از اونو مبتلا میکنه. من این حرف رو زدم اصلا حواسم نبود، عجب. حالا بیا درستش کن. تخریبش خیلی وسیع و به نظرم در مسیر نکته هایی که عرض کردیم، هم از نظر فکری، هم از نظر ذکری، هم از نظر عملی، نسخه بیداری تقدیم شد. کیه که عمل کنه؟ شما. البته شما عمل میکنه. کیه که قدر بدونه؟ این اصطلاح کیه که قدر بدونه هم اصطلاحی که از اساتیدمون همیشه چند تا نکته میگفتن، گاهی یک نسبتی میگفتن کیه که قدر بدونه. کیه که عمل کنه؟ نسخه خیلی خوب و شفاف و روشنیه. من نسخه رو نسخه بیداری رو فهرست میکنم براتون، چون همه تون از حفظید به مناسبت هر فقره ای از فقرات این دعای نورانی، دعای هشتم، اینها گفته شده. اینم اینجا اینا قابل ملاحظه است، بعضیاش و تأکید بشه. من این رو یک مروری پس میکنم محضرتون. در محور علمی و فکری و شناختی، همین بینشی، مسیر بیداری، تقویت دائمی اندیشه های الهی و توحیدی دستور کاره. کسی میخواد بیدار باشه، این شد عقل بیدار، خدا همونطور روزیش کن. در محور تفکرات ابدی و آخرت شناسی و راه یافتن به باطن دنیا، عبور از ظاهر، که گفت یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. آخرت، آخر شناسی. در محور ولی شناسی از که این الله ناظره تقویت میخواییم، دائما با تقویت بشیم، توقف نباید بشیم. در محور نعمت شناسی، نعمت شناسی میگن یکی از نزدیکترین راه ها برای بیداری بعد از اون سه محوری که گفتیم، مخصوصا اتصال به روح بیدار عالم که ولی کامل باشه، عبارت است از نعمت شناسی. تو دستور کار دائمی انسان باشه، زندگیت عوض میشه. چند روز تمرین کنی و اصلا زندگیت یه چیز دیگه از آب در میاد. بعد میبینیم عجب ما چه غفلتی داشتیم، به خاطر کثرت نعمتها گرفتار غفلتی. این هم یک نکته است. در مورد عمر حساس شدن، شناخت قیمت عمر، مثل این که باید وقت گذاشت روی موضوع. ما خیال میکنیم این نیاز به وقت نداره، بلدیم، هیچ کدومون بلد نیستیم، قیمتشو نمیشناسیم، این شناخت میخواد. در مورد دنیا، عبور از جلوه هاست به شرحی که گذشت، با شناخت، شناخت این فراز و فرود ها، مخصوصا یاد از بیوفایی ها و عبرت هاست، عبرت میخواد. فاعتبرو یا اولی الابصار، فاعتبرو یعنی رد شید، عبور کنید، برید این ظواهر رو سیر کنید. دشمن شناسی دستور کار دائمی انسان مؤمنه در هر سه محوری که عرض شد. شناخت عوارض خطرناک معصیت ها و گناهان دستور کار باید باشه. از خود گناه شناسی یه چیزی اسمه، یه وقت میگفتم این گناهانه مثلا کبیره مرحوم های دست قیب و دستور کار مطالعه باشه، چون تو یه وقتی مراجعه میکنی میبینی عجب مبتلاست انسان، خودش فکر نمیکرد که این فلان کاری که داره مرتکب میشه گناهی کبیره است به خاطر عدم شناخت. در محور ذکری، نماز، نماز، نماز. حیف که دیگه وقت نیست براتون روایاتش هم بخونم. نماز، نماز. ایما مؤمنن حافظه علی الصلوات المفروضه، حافظه، حافظه. چی؟ حافظه. ایما مؤمنن حافظه علی الصلوات المفروضه فصلاها لوقتها، فصلاها لوقتها، تو وقتش. فلیس هذا من الغافلین، این دیگه از غافلین نیست دیگه، این میاد جز ذاکرین و جز بیداران. هیچ چیزی تو این عالم اثرش اثر نماز نیست در بیدارگری عقل، کیمیاست. منتها نماز محافظت شده و لوقتها، طبق همین روایت نورانی که عرض کرد. خب دوم آجون، برنامه دائمی تلاوت، این تلاوت غفلت شکن. اینم خیلی وقتا ما دست کم میگیریم. در روایت داره 50 آیه سهم حداقلی مؤمن در شبانه روزش، حداقلی. سوم، این توسل به اولیاء خدا تو برنامه دائمی انسان، یعنی برنامه روزانه است. اینا رافع غفلت هاست، مخصوصا به ساحت قدسی حضرت ولی اعظم امام فدا علیه السلام. یه تسبیح بگیرید دستتون، اونجا گفتیم شناخت نعمت ها، اینجا میگیم حالا ذکرش، یکی یکی اسم ببرید، شکر کنید. فذکروا آلاء الله، فذکروا و ما به نعمت ربک فحدث، ذکر میخواد نعمت. اینم میگه راجع به جوونا توصیه مستقلی من دارم که یه دوره هم جوانشناسی رو بذارن برای خودشون و هم دائما اون چرا که ما در مورد جوانی گفتیم الان یه اشاره رفت بهش، اینو ازش بهش توجه کنن تا بتونن از لحظه های جوانیشون استفاده کنن. این ذکر میخواد. و اما اون نسخه شفا که یادتون هست چی بود دیگه؟ چی بود؟ ذکر الموت. بله. واسمه او. نه. اسمه او. واسمه او. نه بالاتر. اسمه او. به خاطر اینکه نمیخواد بشنوه. اسمه او دعوت الموت آذانکم قبل ان یدعا بکن. من وقت گفتم چطور بچه ها زمان جنگ راه 100 ساله رو یک شبه میرفتن. خیلی فکر کردم. به چند نکته رسیدیم. مثلا با ما پاسخ. عجیب بودا. این آمده بود. یه ماه بعد میدید این اون نیست. یه چیز دیگه ای شده. مثلا 30 روز، 40 روز، 50 روز میدید اصلا یه چیز دیگه ای شده. بعد من متوجه شدم یکی از اصلی ترین علتها اینه که این ذاکر نسبت به سفر رحلت. بعد این شده. ما یه نفر داشتیم به نظرم رسید به مقام یقین، شبیه زید. یعنی اگه میتون فردا میومد وسط گردان وای میستاد میگفتش که من بهشتیان رو دارم الان در بهشت میبینم، جهنمی ها رو دارم جهنم میبینم، من باور میکردم. اگه میگفت باور میکردم. شبی حدود 1.5 ساعت 2 ساعت تو قلب شب، قلب شب قریب 1.5 ساعت 2 ساعت توی قبر، یه قبری که اونجا نزدیکیه چیز درست کرد بود میرفت و مشغول مناجات بود. اینجوری بودن میرسیدن. ولی با این قفلت هایی که من و امثال من میشه مطلعیم کی به کجا میرسه. حالا نمیشه اونجوری ها که پیشنهاد کرد که به کسی که نه دقل داشته باشیم به صورت تفصیلی و پررنگ. یادتونه گفتم از این مناجات علی حمزه استفاده کنیم. حضرت تصویری کار میکن. گفتم حضرت الان این منم ها اینجا افتادم این وسط، خانوادم دور من هستم، ولی کسی برای من دیگه کاری نمیتونه. 2 دقیقه دیگه این منم ها، 1 ساعت دیگه رو دستا دارن منو میبرن، منم ها رو مغتسل دارن منو غسل میدن ها. خودم اما خودتو ببین. گاهی کفنتون رو که خریدید آماده کردید بیارید باز کنید بشینید خودتون رو ملاحظه کنید تو اون شرایط و همسالی. به لحاظ عملی هم نسخه آقا جون زندگی جهادیه، یه حرف پایانیه. یا اباذر همه بالحسنه، بزن به خط همه بالحسنه و الم تعملها، حتی اگر به عملم نرسه، لکی لا تکتب من الغافلین. بله زندگی جهادی یعنی مؤمن اهل عمله، اهل میدانه. روحیش هم روحی جهادیه، یعنی سرعت داره تو عمل و سبقت داره. رخوت در عمل شما رو میده دست شیطان. یعنی سست که شدی تو دست شیطان. سرعت سبقت سار او فستنو دعوت و قرآنی کرده بدوید چه نمید شوری حرکت کنید بدوید سبقت بگیرید مسابقه بدید با هم دیگه. جهاد میشه چی؟ کوشش خستگی ناپذیر در درست در مقابل خواسته ها و عملیات و طراحی های دشمن. این میشه جهاد، ولی جهاد نیست اسمش، زندگی جهادی، سبوک، بانشاد، فعال و با چهار چشم ببینید. در روایت در که شیعتونا اصحاب و اربعت اعیان، و اون شیعیان ما چهار چشمند، دو چشم در سر، دو چشم در دل، و خدای متعال چشمای دلشون رو به عنایت ما باز میکنه. تو زندگی عملی هم دوستی های خدایی خیلی کار رو پیش میده. دوستی های خدایی که جلسه پیش گفتیم وسبر نفسک محل زینیت اون رب هم بلغلات و لعشیه یوریدون وجه. دوستان من جای نقش چابکی جسم رو در کل فرایندهای بیداری دست کم نگیرن، این حالا داشته باشید. ورزش، ورزیده بودن، سرحال بودن، با نشاط بودن، قوی بودن مؤثر واقعا توی بیداری روحی و معنوی. این تراوت جسمانی مؤثر، آدم های رخوتی، تنبل، سست، جسمای قرازه، بیحال، اینا در معرض اون سلطه های شیطانی بیشتر هستن. قبراق، چابوک، سرحال، اون میتونه عملیات جهادی داشته باشه، میتونه زندگی جهادی داشته باشه. اینم تو دستور کارتون باشه. آقا روحی فدا مثل همه این چیزایی که گفتیم، همتای بلند، همتای بلند، چشم بدوزید به عمق دشمن، هدفهای رو بزرگ قرار دادن. آدمایی که هدفهای تو زندگیشون هدفهای کوچیکیه و عملیاتشون عملیات ضعیفه، اینا طعمه شیطانن. زندگی جهادی میخواد، افق بلند، همت بلند، آرمانهای بزرگ. آرمانهای بزرگ تو میخوای کجا برسی؟ آرمانهای بزرگ همه بلحسنه و علم تعملها، بزرگ نگر باش. خدا رو قسم میدیم به حق امام هشتم علیه السلام، این دعای هشتم از صحیفه مبارکه رو و از جمله همین جمله‌ای که موضوع بحث ما بود رو درباره همه ما مستجاب کنه به فضلش و کرمش انشاءالله و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.